أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلين. خب بحث ما به نظرم دنگ داریم، روایات میخوانیم، روایات خاصه ای که توهم شده و محتمل هست که دلالت داشته باشند بر حجیت خبر ثقه در موضوعات، و میخوانیم. البته اونایشون که اشکال دارن خب بیان میکنیم. همین هر روایات الوارده فاستبراء الامة و تصدیق البایع بعدم مسها من قبیل روایت حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتر الامة من رجلن. آره، یک کسی امه ای را میخرد از یک کسی، فیقول انی لم اتعها، من باش نزدیکی نکردم. فقال ان وثق به فلا باس ان یاتیها، اگر مورد وثوق بود اون گوینده دیگه لازم نیست که عده بگیره، استبرا کنه. استبرا مقصود گرفتن عده است، چون که اون دیگه میگه من چیز نکردم، اگر ثقه بود حرفش قابل اعتماد. عرض کنم به خدمت شما. بعد خب حالا اینم اشکالش واضح و از بابت این است که این در مورد خبر زلیته، چون که خود همون فروشنده است دیگه، تی حرف میزده خود زلیت بوده. پس بنابراین منتها یک راه رخنه‌ای داره از جهت این که حجیت اخبار زلیت منوط به وثاقت نیست. حال که حضرت اینجا منوطش کرده به وثاقت، پس معلوم می شود که به ملاک زلیدیت نیست، به ملاک خبر ثقه است. چرا؟ چون که اگر به اون ملاک باشه او دیگه احتیاجی به وثاقت نداره، و حالا که حضرت مقیدش کرده این وثق بهی فلا بأس ان یأتی. خب این خواهی رخنه تو قضیه، اما کافی نیست، به جهت این که ممکن است که عرض کنم به خدمت شما این روایت آمده در حجیت خبر زلیت را منوط کرده باشه به چی؟ به وثاقت. خب براخره پس دلالتی بالاخره بر، ولو این که قبول نکنیم، اما مضمون روایت ممکنه این باشه که در مثلا خبر زلیت بودنش دخیل، منتها این آمده و علا خلاف المشهور این روایت منوتش کرده به چی؟ به وثاقت. توجه فرمودید، ولی اینکه اصحاب به این قید عمل نکرده باشن، اما مدلول روایت این ممکنه این باشه. خب اگر مدلول روایت این شد، میتونیم تعدی بکنیم به خبر حجیت خبر ثقه مطلقا ولو زلیت نباشه؟ نمیتونیم. آره، چرا؟ چون که وثاقت هست اما موردش مورد زلیت هم هست. حالا یک کسی از بیرون که ربطی نداره غیر بایه، اما گفت من خبر دارم، شخص ثقه بود، که خبر دارم که بله این نزدیکی در کار نبوده. خب آیا میتونیم تعدی بکنیم؟ نه، مشکله. اخباری که از فعل خودشه، اما زلیت هم هست و بایع دیگه، بایع زلیت هم هست. همین که زلیت بود، تعدی به غیر زلیت مشکله. خب یک مسئله دیگه این است که عرض کنم به خدمت شما، این موافق استصحابه، آره خب هم یه اشکال دیگه است که البته هم اشکال قویی نیست، البته او اخبار اشکال زلیدش اقواست که گفتن خب این مطابق استصحابه، چون که اصل نه این اخبار میده که من مس نکردم، مقتضای استصحاب چیه؟ او امر حادثیه دیگه، نمیدونیم این حادث واقع شد در خارج یا نه، مقتضای استصحاب عدم شه. پس اینجا این حجیت هم در مورد کجاست؟ در موردی است که مطابق اصالت العدمه، استصحاب عدمه. حالا ای بسا تعدی به جایی این که این خبر بر ضد استصحاب باشه، در حالی که در مقام در این مورد که حجیت آمده موردی است که مطابق با جریان استصحابه، میتونیم تعدی بکنیم به جایی که مخالف جریان استصحاب باشه؟ هم محل کلام ما تا این چیزی نیست سیدی، بله مهم نیست. چرا؟ چون که دیگه ذوق و فهم عرفیه دیگه، قیود دیگه. او در قضیه زلیت چرا عرف مهم میبینه زلیت بودن را، اما این که موافق استصحاب یا مخالف استصحاب دیگه چیز نه. بله نه از باب این که کمک میگیریم از استصحاب، از استصحاب نمیخواییم کمک بگیریم، اما موردش یه همچه موردیه که اگر یه اخبار نبود، اگر فرض کردیم یه اخبار نباشه حجت نباشه، استصحاب عدم جاریه، اصالت العدم جاریه یا جاری نیست؟ ای بشینه چه استصحاب عدم هم اینجا جاری نیست، تصادفاً از جاییست که استصحابش هم باطله. آره تجبر مدید، یعنی خیلی اشکال درش هست و بحث درش هست این قضیه، این که اگر شک بکنیم و حجت نداشته باشیم بر عدم وقت، شک که باشه جای احتیاط و استصحاب اصالت العدم جاری نیست، چون که باید احتیاط کرد و استبرا کرد، استبرا العمل فی فرض شک، یعنی چه؟ یعنی عمل به استصحاب عدم نمی کنیم، استصحاب عدم در این مورد به خصوص جاری نیست. چرا؟ چون در مورد شکش باید احتیاط کرد و باید عمل را استبرا کرد. راج فرموندید. پس بنابراین خلاصه مطلب این است که این حرف دومی را که فرمودن که مطابق استصحاب یا مخالف استصحاب، به ادله مختلف این اعتباری نداره، چون که اصلا استصحابش هم جاری نیست، از مواردیه که اصلا استصحاب در جاری نیست به واسطه ادله خاصه، که در مورد شک نمیتونیم رجوع به استصحاب عدم بکنیم، بلکه باید احتیاط بکنیم و استبرا بکنیم. پس بنابراین دیگه ما اعتنا اهمیتی برای چیز دومی، اما حرف اولی که چه بود؟ که قضیه زلیت، اخبار زلیت، چون اخبار زلیت تعدی به غیر زلیت محل اشکاله. نه وثوق به مخبر، نه به خبر، وثوق به مخبر، یعنی مخبر ثقه باشه که همون خبر ثقه است، نه اینکه وثوق به خبر که به اصطلاح خود خبر معلوم باشه برامون صحتش، این مقصود نیست. ان وثق به یعنی وثق به المخبر، نه وثق به مضمون الخبر، نه خبر موثوق به خبر. و منها روایت محمد ابن مسلم، یا الله روایت محمد ابن مسلم. پس این قضیه استصحاب پس گرفتیم، این رو مطرح کردن نه، این به ادله عدیده هیچ اهمیتی نداره، اما قضیه اخبار زلیت اشکالش درسته، چون که این حجیت آمده در مورد اخبار زلیت، تعدی به غیر زلیت محل اشکاله. و من روایت محمد ابن مسلم فی الرجل یرا فی صوب اخیه دمن و هو یصلی قال لا، یا کسی داره نماز میخونه در لباسش خون هست، لابد خونه بیش از درهم که مبطل نمازه. خب حالا او خودش که خبر نداره، خود جاهله، وقتی که جاهله نمازش صحیح. حالا لازمه برای کسی که میبینه که خبر بده، یعنی هم وسط نماز بهش خبر بده که نمازش باطل بشه، و حال اینکه اگر خبردار نشد نمازش صحیح. حضرت فرمود لا یوزنوه، به او خبر نده، خبر نده. چه لزومی داره خبر بده؟ چیزی گردنش هم نیست، چرا دخلی داره به او؟ بیاد خبر بده به این که این از جهال تبدیلش بکنه به عالم و نمازش باطل بشه، چه لزومی داره؟ آره بله. خب حضرت فرمود لا یوزنوه حتی ینصره، اطلاعش نده تا نمازش تمام بشه. بعد از نماز بهش بگه که مثلا اینجوری تو بره لباس آب کش بکن، اما نمازش دیگه باطل نشه. بعد میفرماید دیگه بعدش میل خودش هم نه آزاد. چرا؟ برای این که ببینید در کجا ده. خوب گوش بدید آقایون، از بس که شب بیدارید صبح مشغول درس، دیگه وقتی میایید اینجا خسته هستید. آره و آثار خستگی ظاهر میشه بر آقایون، بر بعضی از آقایون. بله عرض کنم به خدمت شما، بله بعضی از آقایون، نه همشون اینطور نیستن الحمدلله، اگر همون بوده بله و از جور دیگه بیشون. عرض کنم به خدمت شما اساساً کجا باید آدم به این نجاستی که خبر داره به دیگری خبر بده و کجا لازم نیست؟ نه اکل و شربش مهم نیست، تسبیب. هر جا که انسان مسبب باشه، یعنی صدق بکنن که او کاری که او انجام میده جهلن، ما انداختیمش توی این کار باید اعلام بکنه. مثل این کسی مهمونی بکنه غذای نجس بده، چه بکنه این جایز نیست. توجه فرمون، چون وقتی مهمونیش کرده عوضش کرد و غذا جلوش گذاشت، این تسبیبه. توجه فرمونید جایز نیست. حالا اجازه بفرمید تا من هر چه که بلدم بگم. اینجا عرض کنم تسبیب در مواردی که اگر اعلام نکرد تسبیب لازم میاد، باید اعلام بکنه. میل ملاکش همینه. اما اگر چنانچه مثلا ما هیچ دخالتی نداریم، او خودش لباسش خونه، خود چه ربطی به ما داره؟ ما سببیتی نداریم تو قضیه. لباس خودش پوشیده، لباسش خونیه، ما دیدیم فهمیدیم، خودش خبر نداره لباس خود، ما تنش نکردیم. تجربه فرمودید اینجا دیگه اعلام لازم نیست. اخبار از موضوع به دیگری که جاهله لازم نیست. فرق میکند با ارشاد جاهل در احکام. اگر یک کسی حکم شرعی رو بلد نیست و ما بلدیم، لازم هست از باب ارشاد جاهل، اون در احکامه. حکم الله را نمیدانه و ما میدانیم و دین داره غلط انجام میده، به خاطر چه؟ به خاطر اینکه حکم شرعی نمیدانه و ما میدانیم، باید بهش بگیم. و این غیر از امر معروفه. یه جایی مصداق امر معروف و نهی از منکره، باید بگیم. یه جایی ارشاد جاهل نسبت به احکام الهی، باید بگیم. یه جایی موضوعه اما ما مسببیم، اگر نگفتیم، مثل اینکه طرف رو دعوت کردیم، مهمونیش کردیم، غذا جلوش گذاشتیم، غذای نجس، ما مسبب میشیم، باید بگیم. پس اینها مواردیست بالاخره. اما وقتی که از اینها کلن خارج بود، این گفتنش نه از باب نهی از منکر صدق میکنه، نه ارشاد جاهل صدق میکنه در احکام، نه اینکه ما مسببیم نسبت به اون مورد، دیگه اون وقت گفتن لازم نیست. مثلا فلان چی نجسی یا پاکه، لازم نیست بگی. پس فرمودی خب نه خب رخت خواب خب خوشگه، نه هم اون رخت خواب خوشگه، هم لباس خودش خوشگه، هم اشکالی نداره. نه بر فرض رطوبت اون هم خب لباسش نجس میشه. بعد تسبیب در اکل و شرب در درجه اول که حرمت داره، هر چیزی که منتهی میشه به حرمت تکلیفی، اون از یه جا جهت دیگری محل اشکال میشه که عیبش نگه. از جهت اینکه ای دو نفرن رفیق هست و محل ابتلای خودش میشه، او بعد وقتی لباسش بدنش نجس شد نه ما باش زندگی میکنیم، اون وقت محل ابتلای ما میشه در اثر زندگی کردن با او. خب وقت ما چه کار بکنیم؟ ما باید ازش اجتناب بکنیم، ای جهت باید بهش گفت. نه خب میدونم، خب گفتم اگر، گفتم اگر محل ابتلاش، اگر محل ابتلاش بس. نه ببین تسبیب هست و محل ابتلا هم یه صورت دیگه است که حالا اضافهش کردیم، یعنی اون نجس میشه ما همه میخواییم باید زندگی بکنیم. خب وقت چطور میشه؟ وقتی که دستش بدنش یه نجسه، همه زندگیش نجسه، ما همه میخواییم بریم خونه شون بیاییم بخوریم بشینیم با هم دیگه زندگی بکنیم، محل ابتلای ما میشه، هم جایز نیست. لا اجازه و یرد علیه، خبر نداره غیبت مسلمان با علم نه با جهل، وقتی خبر نداره غایب هم بشه خبر نداره چکار میکنه؟ عرض شود به خدمت باسات شما. ماله و منها روایات ان المؤذن مؤتمن که روایت عیسی بن عبدالله الهاشمی عن ابی عن جدی عن علی قال المؤذن مؤتمن. ولی ما ها بله بله اونو از بس که طول کشید یادمونم عرض کنم به خدمت شما. بله اونم محل اشکاله از جهت این که حجیت خبر سقط به صورت تعبدی، به صورت تعبدی ازش بیرون نمیاد. ما چه میخواهیم؟ حجیت خبر سقه تعبد. تعبدی یعنی چه؟ یعنی ما خودمون هیچ نمیدونیم، چون خبر سقه گفته باید بهش چه کار کنیم؟ بهش اعتماد بکنیم. این ازش استفاده نمیشه. چرا؟ برای این که وقتی که حضرت نهیش میکنه از گفتن، بهش نگو، بهش نگو که به زحمت نیفته. به زحمت اگر به زحمت افتادنش تعبدیه، یا وقتی لباسش خونیه خودش نگاه میکنه خونه میبینه، یعنی میشه به علم خودش دیگه، چون که یه چیزیه که بعد از آنی که فهمید خب نگاه میکنه و میبیندش، بس دیگه به سلام منتهی نمیشود به این که تعبدن به قول او اعتماد بکنه. چرا؟ چون یه مسئله محسوس و مشهودیه جلو چشم خودش. او وقتی که گفته انگیزه پیدا میکنه که نگاه بکنه، پس بنابراین به علم خودش عمل میکنه، نه این که به حجیت خبر سقط تعبدن. باید یه طوری باشه که حجیت خبر سقط تعبدن ما دنبالش هستیم که اثبات بکنیم. در این مورد این استفاده نمیشه. آره بهش میگه لباست خونی، خونه نگاه میکنه میفهمه میبینه یا خونه میبینه دیگه، میبینه و به علم خودش عمل میکنه که خون بس بعد از آنی که خون رو دید، نه به قول او تعبدن. پس این هم ارشد دلالتش درست نیست. و منها روایت، یکی دیگه از جمله روایاتی که استدلال کردن این است که المؤذن و مؤتمن، مؤذن مؤتمنه یعنی امین شمرده میشه، امین شمرده میشه. و خب یعنی چه؟ یعنی وقتی که اذان میگه اعلام این خود به خود یک اعلام فعلی است به دخول وقت، به دخول وقت نماز. و دیگه شما با اذان او میتونید نماز بخوانید. یعنی چه؟ یعنی اذان او حجت برای شما. خب پس اینم از این توش بیرون میاد، حجیت خبر سقط. میفرماید که این خود ذکر وساقتی خودش نشده، گوش میکنه، نه نگفته که اگر سقط بود، هیچ اسمی از شرطیت وساقت در کار نیست که ما به حساب وساقت بذاریمش. این المؤذن و مؤتمن، عرض کنم به خدمت شما این هر مؤذنی نیست که هر کی بلند شد اذان بجه، نه مسلمی مراد نیست. مؤذن های رسمی که به صلاح دیگه به طور متعارف اذان می، از اون گو یه شهر هرش فرمونید، مؤذن مسجد. این مؤذن مسجد مردم قبولش داشتن که گذاشتن یا منصوبش کردن اون موقع همینطور که امام جماعت مثلا منصوب می شده التفات فرمودید، خود مقام مؤذنیت هم یه چیزی بوده، به عنوان مؤذن مسجد منصوب می شده از طرف عالم شهر یا از طرف حاکم شهر، و تا زمانی که مورد اعتماد نباشه هم نمیذارندش در رابطه با اذان گفتنش، و موظف هم هست، یعنی اگر کار خراب کرد یعنی قبل از وقت اذان میگو یکی دو بار خب بیرونش میکنم، توجه فرمودید. پس بنابراین خود به خود التفات فرن ربطی به حجیت خبر ثقه نداره، تو از جهتی اولا که خوش شرطیت وساقت که در این ذکر نشده، تو مؤذن معتمنه، یعنی هم از این که ثقه باشه یا رو، اما از جهت این پس چه مؤذنی مقصوده؟ مؤذن راتب. این مؤذن راتب چه وظیفه داره دیگه، کارشه، آبروش در خطره، چنینه چنانه، منصوب شده برای این، برای این که اذان در وقت بگه، توجه فرمودید. پس بنابراین جعل حجیت شده برای اذان مؤذن، مؤذن راتب، از باب چه؟ از باب ظن نوعی، چون ظن نوعی است که مؤذن راتب، مؤذنی که منصوبش کردنه برای این کار، این دیگه خلاف نمی کنه، حقوقش قطع میشه، اخراجش میکنن، بالاخره وظیفه قانونیشه که در وقت اذان بگه، توجه فرمودید. پس یه ظن نوعی هست به صحت کارش، شارع این ظن نوعی را حجت کرده به عنوان مؤذن راتب، پس ربطی به حجت خبر ثقه نداره. و صلی الله علی محمد و آله.